سحرگهان چه مرزن برآورم آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاهم و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کله. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كل. اللهم إني أسألك من أعوامتك بأعوامها وكل أعوامتك عظيمة. اللهم إني أسألك بأظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنظري وكل نورك نير. اللهم وإني أسألك بنورك كل، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم وإني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استقلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم وكل قولك ردي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كل. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيب لي حين أسألك، فأجبني يا الله يا الله يا
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام:
اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك.
تشاهدهم في سرائرهم،
وتطلع عليهم في ضمائرهم، وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمانتری، و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردانتر. بر نهانی هاشان بینایی و به درون هاشان آگاه، و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، و ان صبت عليهم المصائب لجأوا الى الاستجارة بك، علما بان ازمة الامور بيدك و مصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند. چه می دانند سررشته کارها به دست توست، و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اللهم إن عجزت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي فدلني على مصالحي، وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك.
خدایا اگر در پرسش خود درمانم یا راه پرسیدن را ندانم، صلاح کارم را به من نما، و دلم را بدان چه رستگاری من درانه است متوجه فرما، که چون این کار از راه نمایی های تو ناشناخته نیست، و از کفایت های تو ناساخته نه. خدایا کار مرا به بخشایش خود واگذار، نه به عدلت ای بخشندگی کردگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر خدمت شما سحرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه دوشنبه سوم ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری در خدمت شما هستیم با حلقه دیگر از سلسله گفتارهای امام علی علیه السلام در ازل بعث دارم با سر زلفت پیوند که خطبه 227 یا مناجات آن حضرت است، چنان که در نهج البلاغه آمده است بدین الفاظ: اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، تو شاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ذمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الیک ملهوفه ان اوحشدهم القربة آنسهم ذکرک. خب این بخش نخستین رو یه دقتی بفرمایید. بارها عرض کردیم که کلمات نخستینی اون افتتاحشون، فاتحهشون بسیار مهمه، اون لحظه گشایششون که دهان باز میکنن بگویند چیزی را، اون اللهم، اللهم با تعبیر اللهم، ای اله من، ای معبود من، ای الله من، انک، با این ضمیر خطاب مستقیم، تو، همانا که تو، اگر نبینی لزوم نداره این ضمیر خطاب آورده شود. این حکایت از قرب بسیار زیاده. وقتی که با تعبیر تو، انت، انک و تعابیر از این قبیل که خطاب رو در رو رو میرسونه، هم الله رو آورد، معبود من، این اللهم یعنی الهی، خدای من، خدایا، این الله را آورد، هم تو را آورد، آنس الآنسین به اولیایک، انس دارنده ترین انس دارندگانی به اولیای خودت، یعنی هیچ کس انسش بیشتر به ولی تو از تو نیست، نه خیش، نه پدر، نه مادر، اون پدر مادرهای ظاهری و نه فرزند و نه همسر، اینا که ظاهری هستن در عرف عامیانه بهشون گفته میشه پدر، مادر، همسر، فرزند، دوست، همسایه، رفیق، شریک، هیچ کدوم از اینها، تو از همه اینها انس دارنده تری. خب بعد این انس رو از اینجا به بعد انس دارندگی رو باز میکنه و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، و حاضرترین آنها هستی. این حضور رو هم امشب اگه توفیقی باشه بهش بخواییم پرداخت که چی جوری اون انس رو با حضور معنا کرد، حاضر بودن برای آنها. و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک، و حاضرترین آنها هستی با کفایت کردن، یعنی اصلا چیزی نمیخوای، وقتی کفایت میشه یعنی بسه، کافیه، از اسماء الله یکیش کافیه، برای کسانی که بر تو توکل کردن. پس در این انس یک نوع توکل حقیقی هم هست، نه توکل عرفی. اینا رو هیچ کدوم نبایستی عرفی فهمید، باید تمامی این کلمات تک تکشون و جملات رو نخستینی فهمید. خب پس حاضرترین هستی برای اونها. تو شاهدهم فی سرائرهم، در سریردهایشون، در اون پنهانترین پنهانهایشان مشاهدهشون میکنی، یعنی انقدر انس داره، چون انس رو خواهیم دید دوباره بهش برخواهیم گشت، سبب این که حاضری برای اونها، حضورداری چیه؟ انسه. سبب این که مشاهده میکنی، سرهای اون نهانگاه‌های آنها رو چیه؟ اونسه. و تطلع علیهم فی ذمائرهم، و طلوع میکنی، اشراف داری و میدرخشی بر آنها در پوشیده شده های آنها. اینم برای چیه؟ به خاطر اونسه. دلیلی چیه؟ برای اینکه اونس داری. و تعلم مبلغ بصائرهم، و میدانی حد نهایی دیده های آنها را. اینا همه از اونس میاد که میدونی اونها چی رو دارن میبینن، چون اونها تو رو دارن میبینن، اما چی تا کجا دارن تو رو میبینن رو میدانی به خاطر اینکه اونس داری و خودتو هم بر اونها نزدیک ساختی و مکشوف. ف اسرارهم لک مکشوفه، پس همه اسرار آنها برای تو کشف شده است. و قلوبهم الیک ملهوفه، و قلبهای آنها به سوی تو مشتاق، داغ تو دارند و مشتاق تو هستند. اینا به خاطر چی؟ اینا دلایلی است که انس رو می آفرینه. اینا باز اجزایی از انسه، یا وجوهی شؤونی از انسه. ان او حشد همول قربه، اگر به وحشت افکند قربت آنها را. اینا اگر در یه لحظه ای که این انس، حالا میگیم چه لحظه ای این اتفاق ممکنه بیفته و چرا بایست این اتفاق بیفته، یک دوری بین تو و اولیات اتفاق بیفته و این دوری به چه معنای خواهد بود انشالله بایستی توضیح بدیم، ولی الان فعلا در همین حد که در مراحلی لحظات یک دوری، یک انقطاعی، بریدگی، جدایی ممکن اتفاق بیفته. آنسهم ذکرک، ذکر تو، یاد تو مونس اونها میشه. وقتی که خودت در پرده بری سراغ دیگری نمیرن، مونس دیگری نمیگیرن، یاد تو را مونس خودشون، بلکه یاد تو جایگزین تو میشه، مونس اونها میشه. و از طرف توست این هبه و این محبت. و این صبت علیهم المصائب لجوا الی الاستجارة بک، و اگر فرو ریزد بر آنها مصیبت ها، اولیای تو در لحظه ای که مصیبت ها بر آنها فرو بریزه به دلایلی که حالا بعدم بس ببینیم چرا، لجو الال استجارت بک، پناه میبرند به پناهگاه تو. علمن به ان عظمت الامور به یدک، به خاطر آن که میدانند سررشته امور، زمام امور در دست توست. هرچه که بیاید از مصیبت یا غیر مصیبت و نیکی و حسنه و شادی و سعادت و هرچه که بیاید همه در دست توست، سرچشمشون. و مصادرها عن قضائک، و مصدرهای آنها، منشأهای آنها از حکم توست. یک حکمی کرده که نتیجه این حکم تو این هاست. اللهم ان فححت عن مسئلتی او عمحت عن طلبتی فدلنی على مصالحی. خدایا، بار پروردگارا، معبودا، اگر من عاجز شدم از برآوردن مسئله های خودم یا گفتن درخواست هایم، بیان درخواست هایم، یا سرگشته شدم از جستجوی آنچه باید جستجو کنم، حیران شدم، سرگردان شدم از طلب خودم، از اونچه که باید مطلوب خودم رو بجویم، از نمیدانم کجا چجور بجویم، فدلنی علی مصالحی، تو دلالتم بفرما، راهنمایم بفرما به مصالح خودم، اونچه که مصلحتم است. و خود به قلبی الی مرا شدی، و قلب مرا بگیر به جاگاه های رشدم ببرم. فلیف ذالک به نکرن من هدایاته، و چنین امری، این کاری که مرا دلالت کنی بر مصالحم و بگیری قلبم و مرا ببری به رشدگاه هایم و جاگاه های رشدم، چیز ناشناخته نیست از هدایت های تو. هدایت های تو همیشه همین گونه است. ولا به بدع من کفایاتک، و کفایت کردن های تو، سرپرستی کردن های تو هم چنین چیزی براش بدی و شگفت‌آور و ناساخته نیست. اللهم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، خدایا بگیر و ببر مرا بر اساس عفوت، بخششت. ولا تحملنی علی عدلک، و نبر مرا و نگیر مرا بر اساس عدل خودت. خب این باز یک یادآوری و یک ترجمه بود از این مناجات عظیم الشان. بیاییم یه چند تا هنوز قبل از اینکه بیشتر این مطلب رو باز کنیم، یه سری مقدمات بیشتری. این چهارمین مقدمه است که خدمتتون عرض میکنیم. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر. این بیت حافظ رو توجه بفرمایید. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. خب وقتی که معشوق روی می نمایه، یعنی چیکار میکنه؟ مقدمات انس رو فراهم می آوره، وجود عاشق رو از یاد خودش میبره. این برای ما خیلی ضروریه فهمش. ببینیم چرا. از این مناجات علوی میتوان گفت که تفکر یا تحقق مسئله ولایت، این مناجات اولیاء الله هست. ولایت یعنی چی؟ اگه کسی محققه یا متحققه به ولایت قراره بشه، یعنی خودش اهل ولایت بشه، ولی الله باشه، این تحقق ولایت، نه بحث و بررسی فکریان. ما هر جا میگیم تفکر به معنای مقداری همون تحقق میگیم، نه به معنای فکر کردن و اندیشه کردن و ذهنیت پردازی. خب تفکر یا تحقق مسئله ولایت، نه بحث و بررسی فکریان، تنها از درون احدیت پیچشی و آنمنی حریفی است. یکی از بهترین به نظر من، خیلی دیگران حرفشو زدن اما تبیینش رو شاید به این مقداری که هایدگر موفق بوده و حداقل در حال حاضر بنده بر این هستم که هیچ کس به خوبی هایدگر معنی فنا را توضیح نداده که این دو چیزی نباشه، احدی باشه، یکی باشه، اما در این حال بین یک چیز و یک ناچیز باشه، نه عدم محض. یه جوری باید اینو فهمید که عدم محض نباشه فنا. اگه عدم محض باشه که خب اصلا دوئیتی نیست، اصلا بحثی دیگه نیست، آفرینشی نیست، کثرتی نیست. بس یه جوری این کثرت رو حفظ کرد ولی فنا رو هم داشت و احدیت رو هم داشت. اولا احدیت رو، حالا ما پیچشی بودنش رو، یعنی جا عوض کردنش رو، اینها سابستیتیوت بشن به جای دیگر رو بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. اما یه نکته دیگه هم از آن منی، مایندنس، ترجمه انگلیسی تعبیری است که هایدگر به کار میبره برای رابطه دازاین گاهی اوقات. و مایندنس، آن من بودن، مال من بودن. این مال من بودن و چه چیزی مال من؟ هر چیزی شما میگید ماشین مال منه، خونه مال منه، بچه مال منه، نمیدونم همسر مال منه، شغل منه، اینا چجوری آن من بودن اتفاق میفته؟ اینا واقعا مال شما؟ آره عرفی بله، قراردادی بله، همون یه قرارداد هم میاد بتونه همون از شما بگیره، یا یه زوری یه چیزی میاد اون از شما میگیره. و اینا مالکیت حقیقی نیست. مالکیت حقیقی یا آن من بودن حقیقی، از آن من بودن به یه شکل حریفی است که حالا بیشتر باید توضیح بدیم، ولی فعلا به حریفیش خیلی کار نداشته باشه. دوستانی که حالا در بحث های خدمتشون بودیم شاید اینو مشکلی نداشته باشن بپذیرن از بنده، ولی دوستانی که در فقط همین سلسله گفتارهای علویات خدمتشون هستیم فعلا مسئله حریفی رو بگذارن تا وقت بعدیش انشالله در آینده توضیح داده بشه. خب پس مسئله ولایت را تنها از درون احدیت پیچشی و آن منی حریفی میتوان فهمید، تفکر کرد یا تحقق بخشید. سرمعش های فکری مبتنی بر دوگانه هایی مثل من و تو، سلف ان آدر را نمیتوان از این مناجات تایید کرد. این مناجات را اگه خوب بخونیم، خوب تفکر کنیم، خوب بشنویم، میبینیم که درش نمیشه این من و تویی، سلف ان آدر، این دیالکتیک سلف ان آدر یا خداوندگار بندگان هگل، یا سلف ان آدر هم تو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن زیاد یه روانکاوی و روانشناسی و جامعه شناسی، سلف ان آدر، خود و دیگری، و خیلی زیاد رایجه این خود و دیگری، من و تویی، من و توی، دیگری نیست، من و تو نیست. این من و تو هر جا بود ولایت نیست. و متاسفانه شما در این الان جهان مدرن که خیلی زیاده و در غرب هم که یه قوقا به پا کرده، حتی بچه ها در مدرسه بهشون میگن به پدر مادرتون، به دیگران بگید و این مربوط به خود منه، مثلا وقت خود منه، کتاب خود منه، و و حالا یه توجیه همی وسط پیدا کردن بگن که بادی منه. این هم حالا در یه حد درسته در برابر به هر حال تجاوزات، خشونت ها، بیحرمتی هایی که ممکنه صورت بگیره در یه محیط آلوده، ولی این رو بهانه کردن و بردن تا جایی که دیگه مثلا هر جوری خواستی بیایی بیرون، هر جوری خواستی زندگی کنی، هر جوری خواستی ابیوز کنی بدن تو، خودت تجاوز، دیگران تجاوز نکن ولی خودت مورد تجاوز قرار بدی، و و و و, و به شکل‌های گوناگونی این من در برابر دیگری در جهان مدرن مشکل ساز و مسئله ساز شده. یه مشکل، دو مشکل ممکنه حل کرده، بحث نیست درش، مشکلاتی که خود مدرنیته ایجاد کرده خودش هم با یک چیز دیگه حل کرده، ولی دوباره دامن زده بهش، بیشتر و بیشتر دامن زده. حالا پس بریم ببینیم این روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، به کجا بایست ببینیم. عرضه داشت اللهم انک آنس الانسین به اولیائک، خدایا همانا که تو انس دارنده ترین انس دارندگان به اولیای خود هستی. افتتاح مناجات با این جمله دلیلی است بر آن که تفکر آنس، الانس که اسم فاعل از انسه به معنی مونس یا انس دارنده است، برای تفکر پیوند ولایت ضروری می باشد. ما بس ببینیم این آنس بودن یعنی چی. دیدیم که انس قرب همراه با ظهور است برای استیناس. استیناس یعنی طلب انس کردن، تمنای انس داشتن، خواهش انس داشتن. و ببینیم حالا این آیه قرآن کریم رو ملاحظه بفرمایید. از این صیغه، از این باب استفعال، این انسه دو بار در قرآن کریم به کار برده شده. یک بارش همین در این سوره مبارکه نور هست، آیه 27، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نشوید خانه های را غیر خانه های خود. اینجا اگر اینجا توقف کنیم، یه خود توقف کنید، داخل خانه غیر خانه خود نشوید. اگه همینجا بحث کنیم هیچی رادی نداره. ممکنه بگید ادامه داره. بله ادامه داره. ادامهش چه چیز رو میفهمونه؟ ادامهش همین معناش رو البته معنای ظاهریش روشنه، ما میخواییم تفکر نخستینی راجعش داشته باشیم. حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، تا اینکه استیناس پیدا کنید، تا اینکه تمنای انس کنید، درخواست انس کنید. از کی درخواست انس کنید؟ از اهل اون خانه. و تسلمو علا اهلها و سلام گویید، یعنی سلامتی و امنیت رو بشارت بدید بر اهالی آن خانه بیت. ذالکم خیرون لکم، این بهتر است برای شما، شاید که پند گیرید، شاید که از این بتونید پی به چیز دیگری ببرید. خب اینو گفتیم برای اینکه پند بگیرید. خب ببینیم اینجا ها، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل بیت های خانه های غیر خانه های خود نشوید. خب پس در واقع یه معنای ظاهری داریم که معنای ظاهریش الان خیلی روشنه، در بزنید، دق زنگ بزنید، اجازه هست بیام تو، بله سلام علیکم میای تو، این معنای ظاهریشه. ولی چه بسا کسانی دق میزنند و مثلا اجازه میگیرند و سلام هم میکنند، اما نه اون که اجازه میده راضی از اومدنشون، نه خودشون سلامتی میارن، بلکه خشونت و ناراحتی و ناامنی میآورن توی اون خونه. پس مراد این چیزای ظاهری نیست، این ظاهرها برای ظاهربیناست، یه جوهره حقیقی داره این دستورات قرآن کریم که اون جوهر حقیقی رو بایستید چیه، و در این خطبه و مناجات حضرت علی علیه السلام هم اون جوهر حقیقی مراد ماست. پس در واقع این میشه که کسانی که ایمان آورده اید داخل خانه نشوید غیر خانه خودتون. خب خانه رو اینجا چجوری بفهمید؟ خانه هم چارچوب برای اون که میشود دار، بیت این چیزیست که در انگلیسی بهش میگن هوم نه هاوس. پس مراد خشت و گل و چوب و آجر و اینجور چیزا نیست، تیر آهن و بتون آرمو و سیمان نیست، داخل جایی که برای شما بیت محسوب میشه، یعنی جایی که شما میتونید درش آرامش پیدا کنی، غیر از اونایی که مال شماست، نسبت بیوت شماست، آن شماست نشه. این آن منی که عرض کردم اینجا. پس دخول، آمدن، حضور در جایی که متعلق به ما نیست نشیم، خدا هم در جایی که متعلق به خودش نیست وارد نمی شود. حالا اگرچه لله ملک السماوات والارض، اون یه معنای دیگریست. این معنای ولایی، این فهم ولایی این مسئله اینه که هر جا خدا وارد بشه، که بشه بزرگترین جایی که وارد میشه، کعبه او و خانه او قلب انسان خاتم هست، انسان کامل خاتم هست، بلکه خود وجود اوست به عنوان زمان و گستره. پس خدا تا چیزی همه چیز برای اوست، منتها این فهم برای او بودن مال او بودنه که درد سرسازه برای خیلی ها، نمی فهمن و ما از جمله اونها هستیم که نمی فهمیم چجوریه آن او بودن. با تفکر این مناجات میخواییم بفهمیم آن او بودن یعنی چه. پس ای کسانی که ایمان آورده داخل خانه، چون خدا هم این کار رو نمی کنه، داخل خانه غیر خانه خودتان نشوید تا اینکه تستعنسو و تسلمو علا اهلا، تا اینکه اونس بگیرید، اونس بجویید با اهل آن خانه، اون خانه مال اوست و امنیت و سلامت و عافیت را هبه کنید به اون که اون خانه مال اوست. خانه او را که میگیرید داخل میشید براش امنیت و سلامتی و عافیت بیارید. خب پس اینجا الان روشن شد که هر خانه‌ای که داخل میشه انسان درش باید خانه خودش کرده باشه. اون چجوری میتونه خانه خودش کنه؟ این که صاحب اون خانه هبه کنه اون خانه رو به او، با انسی که ایجاد میشه بینشون و با عافیت و سلامتی که ارمغان میاره براش. ببینیم مرحوم علامه مصطفوی رضوان الله تعالی علیه در تحقیق کلمات القرآن کریم جلد 1 صفحه 162 در معنای استیناس در این آیه کریمه چنین میفرماید، یعنی از آنان که در خانه هستند درخواست قرب و ظهور و رفع حجاب و غیبت و ستر بین خودتان کنید. ببین چقدر جمله کلیدی و مهمه، بسیار مهمه. یعنی وقتی میگه که تستعنسو یعنی چیکار کنید؟ درخواست کنید، چون باب استفعاله دیگه، درخواست کنید. چی رو؟ انس رو. انس یعنی چی؟ قرب، نزدیکی. بگید نزدیک شو. چجور نزدیک شد؟ با ظاهر شدن، با رفع حجاب، با برداشتن حجاب و غیبت، دوری نه، ستر و دیوار و پرده و اینها رو بردار بین خودمون، تا اینها که برداشته شد و نزدیکی هم بود استیناس ایجاد می شود. خب استیناس چیه؟ این کنایتی زیباس از اذن دخول خواستن. این یک کنایت از اذن، اجازه است. این مسئله اذن و اجازه هم برای دیگه خیلی مهم هست. حالا اینجا در بحث پنجم مقدمه یا پیش آمده پنجم بهش میپردازیم. اذن درخشش ستاره اونس، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. خب ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، از ستارگی بیرون آمده شد ماه. چجوری شد ماه؟ ما بهش دم همت گماشیم، ما بهش اجازه ظهور بیشتر دادیم که به صورت بزرگ و بزرگتر شد، بدر کامل شد. این دل ما بود که به او دامنه بیشتری، گستره بیشتری برای درخشش داد و از آن او شد و رفیق و مونس ما شد، ماه شد. این دو طرفی رو میبینید، حریفی دو طرفی رو در این قضیه، جوهره حقیقی اذن. یعنی این ستاره چگونه ماه شد؟ ما بهش اجازه دادیم، اذن دادیم. خدا گفت چی؟ گفت اذن بخواهید. اگر کسی اذن داد، اون تخم شما، اون بذر شما، اون درخشش شما رشد میکنه. اگر اذن نداد، به زور وارد شدید، با تجاوز وارد شدید، با قتل و غارت و اشغالگری وارد شدید، خودتونم تباه میکنید. اما اگر اذن داد، استیناس ایجاد شد، شما صد چندان میشید، یک ستاره سوسو زننده کوچک میشه بدر کامل. پس این دو طرف بودن و اذن دادن و استیناس ایجاد کردن خیلی مهمه. جوهره حقیقی اذن یا اجازه دادن که در این آیه استیناس به معنای اجازه هم فهمیده شد و درست هم فهمیده شد، رها گذاشتن یکیست تا خودش باشد. اینو رهاش کن تا خودش باشه. وقتی به چیزی اجازه میدی، اجازه بودن میدی، اجازه شدن هم میدی. اجازه میدی این ستاره باشه در قلب تو، و این ستاره که در قلب تو آمد ماه میشه. پس اجازه بودن، اجازه شدن هم به یه معنای هست، اجازه شکوفا کردن خودش و نشان دادن خودش هست. و این به ظاهر آسان ترین کار، به تعبیر هایدگر دشوارترین هست. هایدگر میگه دشوارترین کارم هست اجازه دادن. چرا؟ برای اینکه تو وقتی بخوای به کسی اجازه بدی، باید وجود خودت از یاد ببری، قصد و غرضهای خودتو از بین ببری. فقط یک چیز دوست داشتن باقی میمونه. به ویژه اگر رها گذاشتن به معنای بی تفاوتی نبوده باشد. یکی میگه گور پدرش هر طور میخواد بشه، من کار بکارش ندارم. خب این بی تفاوتیه. نه، بلکه شما یه چیز رو رها میذاری در حقیقت از شدت محبت. میگی از بس این خودش زیباست دستکاریش نکن، بذار خودش بشکوفه. این گل از بس زیباست بذار خودش شکوفاشه. این علی، خدا میگه این علی از بس زیباست بذارم خودش خودش باشه. من چی کار میکنم؟ من فقط دامنه بودن او رو فراهم میکنم، شرایط بودن و گستره بودن و حضور او رو فراهم میآورم. من به او اجازه میدم اونس بگیره و در خانه من وارد بشه. این معنی را در تفکر های دیگر هستی زمان یا به حضور آمدن گستره حضور است. یعنی یا میگه هستی زمان، بهش میگه به حضور آمدن در گستره حضور، این گونه است. که خب حالا من میخواستم اینو بیشتر ذکر کنم، چون به هم وقتمون زیقه اینها، این قسمت رو میذارم برای بعد. فقط یه بار دیگه اگر اجازه بدید یه جمع‌بندی داشته باشیم از این آنچه که الان عرض شد خدمتون، که حضرت وقتی عرض داشت اللهم انک آنس الآنسین به اولیائک، یعنی تو اجازه میدهی به اولیای خودت که با تو انس بگیرن و تو اونها برای تو آشکارن، هیچ چیزیشون پوشیده نیست، نزدیک نزدیکن و نزدیکتر از تو نیستن. در جهان مدرن یه چیزی که پیش آمده، حالا اگه بخواید ببینید وحشت چقدره، میدیا استادی یا مطالعات رسانه‌ای که بعد جاودن اوائل مثلا دهه 70 و 80 کرده بودن، متوجه شدن که خیلی از خانم‌های خانه‌دار رادیو رو که تازه آمده بود تو خونه روشن میگذاشتن و کاراشون میکردن اینا، و اصلا گوشم نمیدادن، ولی این رادیو بس روشن میبود یا تلویزیون یه برنامه پخش می. حالا البته یواش یواش اینترنت آمد، از یوتیوب آمد، از سوشال میدیا آمد، همین کارو میکنن برای اینکه زنها از تنهایی تو خونه، وقتی خونه های دیگه گسترده و اکستندد فامیلی و خانواده گسترده نبود که، تنها زندگی میکردن، وحشت داشتن برای اینکه احساس کنن یک صدایی تو خونه، حالا پخش اصلا گوشم نمیدادن چیه، یه موزیک پخش میشد یا یه شوی برنامه بود، اینها اینا فقط روش هم میذاشتن این رو. الان هم حالا هر کسی به میل خودش، کسی اهل موزیک، اهل قرآن، قرآن میذاره، دعا دعا میذاره، و ولی دل به هیچ کدوم اینا ندن. این فقط فرار از تنهاییه، وحشت تنهاییست که اینجوری پر میکنن. ولی کسی که ولی خداست هیچ لحظه تنها نیست، اون کسی دور از معبودش نیست، مونسش نیست. میگه آنس الآنسی، تو از هر مونسی نزدیکتری، مونستری. خب پس کسی که چند چی مونسی داره هیچ وقت احساس نمیکنه تنهاست، مگر اون در اون وقت، حالا خواهیم دید که یه موقعی ممکنه او حشد هم رو معنا کنی، ولی اونها استثنان. اصل روال همینه که مونس با مونس همیشه هست. پس این مهمترین و جوهری ترین نشانه ولایت اینه که ولی از آن ولیه، اذن داده در او باشه، بزیه و با او رشد کنه و حالا ستاره هست ماه بشه و جوانه هست گل بشه و هرچی هست شکفته بشه، شکفته شه. و این بستر شکفتن رو برای اون فراهم میکنه، یکی برای دیگری، و این به صورت چرخشی و پیچشی انجام میشه. در دمادم صبح هستیم و طلوع فجر دیگر، ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. انشاءالله انس با خدای تعالی و اولیای خدای تعالی هرچه بیشتر و بیشتر برای ما ایجاد شه و بتونیم خودمون رو هبه کنیم به اونها تا اونها هم خودشون رو هبه کنن به ما. این هبه دو طرفی است، حریفی دو طرفی است، و هرچه این کند میشه ید الله، دست علی میشه ید الله، چشم علی میشه عین الله، گوش علی میشه اذن الله، سمع الله، و همطور و همه وجود این رو او میگیره. و ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. در این لحظات صبحگاهی با علی مرتضی، انس شیعیان و محبان، دم صبح را گرامی و استقبال میکنیم.
بارلا بارلا از کوی تو بیرون نشوه پای خیال نکند فرق به حالم، نکند فرق به حالم، چه برانی چه بخوانی بار را چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی نه من آنم که سفیز نگهد چشم بفوشم، نه تو آنی که گدارا ننوازی به نگاهی، در اگر باز نگردد، در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی، کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در، باز کن در، که جز این خانه مرا نیست پناهی بارناها بارناها
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصیبم من کل خیر تنزل و فی بجود که یا اجود الاجودی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنا توفیقا طاعا و بعد المعصیه و صدق النیت عرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا الزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر وعلى الأسراء بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار
فقط وقف ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواصي والأقدام فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده فلا مولود وجاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله فأسألك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يومئذ شأن يغنيه فاسألك الأموات يوم يبد المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لدى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز هل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق هل يرحم المخلوق إلا الخالق تو خالق مني وانا مخلوق تو به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من، مولای من، مولای من، مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر إلا العظيم وهل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا القوي هل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انت المعطی عطا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم صائما إلا المغتير بمثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني الدائم و انا الزائل و هل يرحم الزائل الا الزائم مولا. وهل يرحم الزائل إلا الدائم. تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق وانا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق مولاي يا انسى الجباد وانا البخيل وهل يرحم البخيل الا الجباد مولاي يا مولاي 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 يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا المعافي مولاي يا مولاي أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرحم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرحم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرحم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور مولای یا مولای انت الغالب و انا المغلوب و هل يرحم المغلوب الا الغالب مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب و هل يرحم المربوب إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا رب أرحم الراحمين.